بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دو مرسل نبوی که یکی نهی النبی عن الغرر، یکی هم لا تبع ما لیس عندک، با تقریر و همچنین نقد هایی که از نظر مرحوم شیخ رضوان الله باید بیان می شد ارائه شد. مرحوم های ناین رضوان الله دو تا اشکال کرده بودند. اشکال اولشون این بود که شما این لا تبع ما لیس عندک را گفتید، اگر ما بگوییم پیام این مرسل اعتبار قدرت بر تسلیم است، تخصیص اکثر لازم می آید، چون لا تبع ما لیس عندک اگر به معنای بسلان بیع باشد رأسن، باید بیع فضولی و بیع راهن و مرتهن هر کدام بدون اذن دیگری و بیع عبد و بیع مفلس و اینها باطل باشد، برای اینکه اینها قدرت بر تسلیم ندارن یا مالک نیستن، در حالی که بیع اینها لغو نیست، موقوف بر اجازه است. پس ناچاریم که لا تبع ما لیس عندک رو به این معنا بگیریم، یعنی اگر کسی بیع کرد چیزی را که مالک نبود یا قدرت بر تسلیم نداشت، این بالفعل نافذ نیست، این مراعاست، معلق بر اجازه است. اگر این معنا را پذیرفته باشیم تخصیص اکثر لازم نمیاد، اما اگر بگویم رأساً اینها لغوند و باطلند، تخصیص اکثر لازم میاد، برای اینکه این بیوع یاد شده باطل نیست. مرحوم ناینی رضوان الله درباره خصوص فضولی نقدی دارن. میفرمان به اینکه درباره فضولی این محضور لازم نمیاد. چرا؟ چون در بیع فضولی اونی که بایع حقیقی است واجد هر دو قید است، یعنی هم مالک است هم این عوض اندهوست، زیرا این مالک است و این مال هم در اختیار است. اونی که فاقد این قیدین است او بایع نیست، او عاقد است. اون فضول که فروشنده نیست، اون فضول یه بعت و اشتریت رو گفته، عقدی خونده. پس اون که باید داشته باشد دارد، اون که ندارد لازم نیست داشته باشد، اون که عاقد است. اگر فضول بایع بود، بایع حقیقی بود، باید مالک باشد و عوض هم اندهو باشد، تحت سلطه او باشد. اما فضول عاقد است، بایع حقیقی و مالک است، به دلیل اینکه همین که گفت امزیتو و اجستو، این عقد می شود عقدهو، بو اضافه پیدا میکند و او میشه بایع حقیقی و این بیع میشه بیع او. پس اون که ندارد محظوری ندارد، اون که باید داشته باشد که دارد. نقد دوم مرحوم که این در بحث دیروز گذشت، نقد دوم مرحوم ایران نسبت مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این است که شما گفتید مگر اینکه این لا تبع ما لیس عندک را ما حمل بکنیم بر اینکه این بالفعل درست نیست، مراعاست. لا تبع ما لیس عندک پیامش اینه که اگر کسی چیزی را بفروشد که اندهو نباشد، این موقوف است به اذن کسی که اندهو است. اگر به این معنا گرفتیم که شأنیت و صحت تأهلی محفوظ بود، تقصیر اکثر لازم نمیاد. نقد دوم مرحوم آقای نائل رضوان الله هست که این لا تبع مالیس اندک بر صحت تأهلی هم بشه خلاف ظاهره. ما خلاف ظاهر را وقتی مرتکب میشویم که یک دلیل عقلی یا دلیل نقلی جلوی ما را بگیره، ما ناچار بشیم که در اون دلیل لفظی تصرف بکنیم، اون رو بر صحت تأهلی هم بکنیم. در جریان به فضولی اینطوره، در جریان به فضولی اون حدیثی که در نکاح فضولی وارد شده است که عبد فضولا نکاح کرده است و در جریان عروه باسقی و مانند آن، اینا شاهدن که ما بیع فضولی را هن بکنیم بر بیع معلق و مراعا. چرا؟ برای اینکه از این طرف نهش داریم که لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، لا تبع مالیس اندک و مانند آن. از اون طرف هم در جریان نکاح وجود مبارک امام فرمود به این که اگر عبد فضولا نکاح کرده است با اجازه مولا حل میشه. چرا؟ برای اینکه لم یأس الا انما اسا سیده. این تعلیل حضرت که این عبد که معصیت نکرده، خمر فروشی که نکرده، این حق الله را که از بین نبرده، حق الله را اگر از بین برده باشه نظیر مکاسب محرمه، این نه با اذن سابق حل میشه نه با اجازه لاحق. اگر حق الناس تضییع میشه هم با اذن سابق حل میشه هم با اجازه لاحق تصحیح میشه. چون حضرت فرمود لم یأس الله انما اسا سیده، معلوم می شود که حق الله نظیر فروش خمر امثال ذالک که محرماتن نه با اذن قبلی حل میشه، نه با اذن قبلی میشه شراب فروشی کرد، نه با اجازه بعدی میشه شراب فروخته را تصحیح کرد. این دیگه محرم است. اما اگه مال مردم را فروخت به همون دلیل که اذن سابق مؤثر است، به همون دلیل اجازه لاحق هم مؤثره. اگه مال مردم فروخت، این مربوط به اجازه اوست، اگه اجازه داد صحیح است، اگه اجازه نداد صحیح است. ما که میگوییم لا تبع مالیس اندک یا لا بیع الا فی ملک یا لا بیع الا فی ملک در این گونه از موارد حل میشود بر صحت تأهلیه، یعنی این بیع اهلیت امضا را دارد گرچه بالفعل مؤثر نیست، و این نهی به تنجیز میخورد نه تعلیق، یعنی این بیع منجز نیست وگرنه بیع معلق هست، همه حرفا خلاف ظاهر دیگه. ما خلاف ظاهرهای فراوان را اینجا مرتکب میشویم برای که دلیل داریم. اون حدیثی که فرمود چون حق سید را تضییع کرده است، اگه سیدش اجازه بده حل میشه، یا در جریان عروه باسقی فرمود حل میشه. ما به قرینه این نصوص در این روایات تصرف میکنیم، میگیم این در بیع فضولی نهیش معلق است نه منجز. اما شما در مقام ما که قدرت بر تسلیم ندارد، کسی مال خودش فروخته قدرت بر تسلیم هم ندارد و تو دریا هم تو کشتی هم هست، رو آب معلوم نیست بیاد یا نیاد و گاهی هم غرق میشه، این چیور معاملش این نهی رو هم بر تعلیق میکنی؟ اون جایی که ما حل میکنیم بر صحت تأهلیه و میگوییم نه این راجبه اون امر منجز است نمعلق، برای اینکه دلیل عقلی یا نقلی داری، تحمل شرط متأخر و امثال ذلک برای اینکه دلیل ما رو وادار کرده، اما اونجا همچه دلیل نداریم. چون همچه دلیل نداریم میگیم اگر کسی چیزی را فروخته که قدرتی بر تسلیم ندارد، بر اساس لا تبع مالیس اندک، این معامله باطله. این نقد دوم مرحوم مرحوم نای ناینی. خب این نقد ها تا حدودی قابل دفاع هست از طرف مرحوم شیخ. ببینیم بعضی از نقد های شاگرد مرحوم نای ناینی، مرحوم خوی رضوان الله علیهم اجمعین، ایشون چی فرمان؟ مرحوم خوی رضوان الله علیهم فرمان به این که این احتمالات چهارگانه‌ای که مرحوم شیخ مطرح کردن و چهارمی رو پذیرفتن که لا تبع اندک، لا تبع ما لیس اندک، باید واجد دو قید باشد، یعنی شخص مالک باشد اولا و قدرت بر تسلیم داشته باشد ثانیا، این نیست، این دو قید رو ندارد. لا تبع ما لیس اندک به هم معنای لا تبع ما لیس لکه، ما هم در فارسی میگیم چیزی که پیشت نیست نفروش، یعنی چیزی که مالک نیستی. پس لا تبع مالیس اندک به منظری لا تبع مالیس لک است، یعنی چیزی که مالک نیستی نفروش. و از این حدیث مرسل جز اشتراط مالیت و مالکیت در نمی آید، قدرت بر تسلیم از این حدیث استفاده نمی شود. و اگر دلیل دیگری بر اعتبار قدرت بر تسلیم دارید ارائه کنید، از این استفاده نمی شود. این نقد مرحوم آیین رضوان الله علیه وارد نیست، بلی اینکه ما هم فارس زبانیم و هم معادل شناسیم. ما در فارسی تو ادبیات فارسی بین این دو تعبیر فرق می‌ذاریم. اگر کسی بگوید ندارم یا بگوید پیشم نیست، یا بگوید ندارد یا پیشش نیست. اگر گفتیم ندارد، نفی ملکیت، مالکیت. اگر گفتیم پیشش نیست، یعنی نه تنها ممکنه برفرض داشته باشه ولی در اختیار او نیست، نزد او نیست، غیر از این ندارمه. این لا تبع ما لیس اندک یعنی چیزی که نزدت نیست. این نزدت نیست صرف مالکیت رو نمیرسونه، اون قدرت بر تسلیم هم میرسونه. اشکال دوم مرحوم آیین خوی رضوان لعنی است که اینا که تخصیص اکثر نیست، برای اینکه 4-5 عنوان خارج شده، عناوین فراوانی در فقه هست، بقیه داخلن دیگر. این تخصیص اکثر نیست، تخصیص اکثر اونه که اون مقداری که میمونه اقل باشه از اون مقداری که خارج شده. اینجاش 5-6 عنوان بیشتر خارج نشد. اینم در اثناء بحث گذشت که ممکن است با یک عنوانی افراد کسی خارج بشه، ولی تخصیص های متعدد در ابواب فقه به یک روایت، به یک عام یا به عامی متوجه بشه، این را از ظهور میندازه. شما دیدید چون بحث فضولی و بحث رهن و اینها به صورت یک قاعده فقهی در آمده بود، نه مسئله فقهی. در بسیار از ابواب ما در به این فضولی داشتیم، در اجاره داشتیم، در مساقات و مزارعه و مزاربه داشتیم، در نکاح داشتیم، در رهن داشتیم، در ارتهان داشتیم، در مفلس داشتیم، در به مهجور داشتیم، در منجزات مریض داشتیم. در اونجا که جز منجزات مریض نیست، خود شخص در حال سلامت وصیت کرده که این باغ ثلث من باشد، وقتی که مرد حساب کردن دیدن این باغ بیش از ثلث اوست، این وصیت، وصیت فضولی است، یعنی موقوف است بر اجازه ورثه، نه وصیتی است باطل. انسان در زمان حیات خودش خب هر مقدار مال رو بخواهد در راه خدا صرف بکند آزاد است، اما نسبت به بعد الموت بیش از ثلث حق ندارد. ولی و این شخص هم اون خانه را یا اون زمین را ثلث خود قرار داد. بعد از ارتحال او ورثه حسابرسی کردند، دیدن که اون زمین یا اون خانه‌ای که این ثلث قرار داده قیمتش بیش از ثلثه، این به مقدار ثلث نافذ است، بقیه باطل نیست، فضولی است، یه وصیت فضولی. این چرا؟ چون تصرف مال مال دیگری دیگه، چه اینکه بالفعل مال کسی باشه یا در ظرف امتثال مال کسی باشه. در ظرف امتثال مال ورثه است، این در مال ورثه تصرف کرده، این وصیت میشه فضولی. تمامیتش متوقف بر امضای ورثه است، اینم باید وصیت. در جریان نکاح اگر کسی عمه در حواره اوست با خواهر برادرزاده او ازدواج بکنه، میشه نکاح فضولی. خاله اگر در حباله نکاح اوست با خواهرزاده ازدواج بکنه میشه نکاح فضولی. یکی دو و ده و بیست مورد نیامد که تا شما مرحوم خویی بگید این سه چهار مورد، سه مورد است، سه مورد نیست که، کجاش سه مورد بود؟ اون دید وسیع مرحوم شیخ که قبلا ملاحظه فرمودید، این تلاش و کوششش اینه که از این فروع با تجزیه و تحلیل قاعده در بیاره. اونی که در مدار بسته فکر میکنه کل قاعده را در یه جای در یه فرع مخصوص پیاده میکنه، دیگه دیدش وسیع نیست جای دیگر از اون قاعده استفاده کنه. اما اون که از شرح صدر برخوردار است مثل مرحوم شیخ، همین فروع رو که تحلیل میکنه، ریشیابی میکنه، به سند جامع میرسه، این سند جامع رو تبیین میکنه میشه قاعده فقهی. چند تا فقیه فهل بودن که این کار را کردن و قواعد فقهیه در آمده، چه این که چند تا فقیه فهل بودن همین کار را کردن و اصول تبیین شده، وگرنه اون فقهای دست اول که دیگه اصول در قبال فقه نداشتن، که اگر چهار تا قاعده بود تو همون کتاب فقهی می نوشتن. بعدها دیدن که نه، سبک بحث این مسائل با مسائل فرعی فرق بکند. خب استصحاب که نمیشه تو اصلای فقه ذکر کرد، یا براءت و اشتغال و تخییر که نمیشه اونجا ذکر کرد، که اینو جدا کردن شده فن اصول. همین کار رو درباره قواعد فقهی کردن شده قواعد فقهیه. الان یه فقه غنی است، یه اصول قوی و یه قواعد فقهی قوی. این قواعد به برکت همین فهول از فقهاست که توانستن یک فرع رو تحلیل کنن، اون سند جامع رو پیدا کنن، بشه قاعده فقهی. اینه که مرحوم شیخ فرمود فی اکثر ابواب همینه. مرحوم خویی فرمود که با سه مورد که تقصیر اکثر نمیاد، سه مورد نیست، این سی مورده. کجاش سه مورده؟ شما بیقدر بازتر ببینید مرحوم شیخ تا کجاها نگاه کرده و کجاها رو دیده. از زنده و مرده همه رو بحث کرده دیگه، از بیع و اجاره تا نکاح رو بحث کرده دیگه. فهمون در همه جا ما مشکل داریم. اگر چنون چه شما اینها را باطل بدانید، در همه این ابواب دچار مشکل میشید. پس بنابراین اینها جزء تقصیر اکثر خواهد بود. و اما بخش فرمایش سوم مرحوم آقای خوی رضوان لاله میفرمان به این که خب در مورد فضولی امثال فضولی که خطر نیست، برای اینکه اون شخص اگر عالم باشه که لاغرر شامل نمیشه، اگر راضی باشه که لاغرر روش. گاهی انسان برای رسیدن به منفعت مهم ضررهای جزئی را چشم پوشی میکنه. اگر چنانچه جاهل بودم که معامله خیاری است، کجا قرار بود که شما بگید این خطر است و باطل است؟ برای اینکه این شخص یا عالم است و آگاه است و راضی است یا جاهل. اگر عالمان راضیان اقدام کرد که قرار نیست، اگر جاهلان اقدام کرد که خیار دارد، چرا این معامله باطل باشه؟ این نقد مرحوم خوی رضوان الله بر فرض تمامیتش ناظر به اون نهی نبی و عن الغرر است، نه ناظر به لا تبع مال سندک. خب درباره لا تبع مال سندک چی میگی؟ هر کسی هر خطر و ریسکی رو که تحمل کرده مگر شارع امضا میکنه؟ همون لا تبع مال سندک چیزی که مقدورت نیست، نداری نفروش. شما میگی من حالا میخوام اقدام بکنم، ریسک بکنم، این خطر رو تحمل بکنم، اون جلوتون رو گرفته، خب این کار رو نکن. بنابراین این نقد سوم ایشون هم وارد نیست. حالا برسیم به دلیلی که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله ارائه کرده است. مستحضرید این چند دلیلی که مرحوم شیخ رضوان الله برای بیان شرطیت قدرت ذکر کرده است. همه این ادله مال یک فقیه نیست. فقهای قبلی هر کدام به بعضی از این ادله اشاره کردن، مرحوم شیخ این قواعد رو به این ادله رو جمع آوری کرد. این دلیل بار مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه و اساره اون دلیل به صورت نظم منطقی و فنی اینه. مرحوم شیخ و امثال شیخ تو اشکالات و بعضی از تعبیرات اصطلاحات منطقی را به کار میبرند، در موقع تقریر منطقی حرف نمیزنند. مشکل برای یک طلبه مکاسب خون اینه که این در موقع نقد و اشکال منطقی اشکال میکنه، اصطلاحات منطقی به کار میبره، در موقع تقریر دیگه به صورت منطقی ارائه نمیکنه. سخن از ملازمه و منع بطلان لازم و اینا اصطلاحات منطقی است که مال قیاس استثنایی است. شما اصل تقریرتون باید منطقی باشه. تا وقتی گفتید که ما تالی رو قبول نداریم یا ملازمه رو قبول نداریم، بفهمه به کجا قصد زدید دیگر. حالا برای که صدر و ساقه حرف هماهنگ بشه باید اینچنین گفت. اگر بیع چیزی که مقدور و تسلیم نیست صحیح باشد، لازمش تکلیف محال است یا تکلیف به محال، و لازم و باطلان فالملزوم مثلو. یه مقدم دارد، یه تالی دارد، یه تلازم دارد، یه بطلان تالی. اگر بیع چیزی که مقدور و تسلیم نیست بالفعل صحیح باشد، تکلیف محال لازم می آید، تکلیف محال لازم می آید، و لازم و باطلون فالملزوم مثلو. بیان ملازمه اینه، اگر چیزی که به مقدور و تسلیم نیست، حالا چه سمن قرار بگیره چه مسمن، چون اینها جزء شرایط عوضه این است، اگر سمن مقدور و تسلیم مشتری نبود این معامله باطل است، اگر مسمن مقدور و تسلیم فروشنده نبود این معامله باطل است. اگر چیزی را فروختن که مقدور و تسلیم نبود، فرضم این است که این معامله صحیح است، یعنی احل الله البیع رو میگیرد. چون احل الله البیع رو میگیرد، اوفو بالعقود، هم او را همراهی میکند، یعنی اوفو بالعقود. چیزی را که فروختی بر تو بالفعل واجب است که تحویل بدی، و چون عوض مقدور اونیست، تسلیم چیزی که مقدور اونیست تکلیف محال دیگه. بر شخص واجب باشد تسلیم بکند چیزی را که قدرت ندارد، میشه تکلیف به غیر مقدور. تکلیف به غیر مقدور محال دیگه. این محال از کجا ناشی شد؟ از اینکه این بی صحیح شد. اگر این بی صحیح باشد، یعنی فروش چیزی که مقدور و تسلیم نیست صحیح باشد، یعنی احل الله البی تجارت انتراز ایرو بگیرد، فورا اوفو بالعقود امرون بگیرد. وقتی عقد کرد باید وفا کند دیگر. وفا یعنی تسلیم بکن. این حکم شرعی است. وجوب تسلیم نسبت به چیزی که مقدور نیست میشه تکلیف محال دیگه. تکلیف محال هم که محال است، تکلیف به محال هم محال است، تکلیف محال هم محال است. خب منشأ این محال چیه؟ صحت این عقد. این عقد این رو به همراه آورد. اگر این عقد صحیح نباشد که این محظور لازم نمیاد، که یه لفظی گفته عقد صحیح نیست، اهل الله البیع رو شامل نمیشه، تجارت انتراز رو شامل نمیشه، پس این معامله صحیح نیست. وقتی این معامله صحیح نبود، اوفو بالعقود هم شاملش نمیشه. اگر معامله صحیح باشد، مقدم تسلیم غیر مقدور واجب است، تالی و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا باطل است تالی؟ با برای اینکه چجوری میشه شعار مقدس حکم بکند به یک انسانی که بر تو واجب از کاری که نمیتونه انجام بدی؟ وجوب ما لا یکون مقدورا للمکلف، این محال دیگه. این میشه قیاس استثنایی که لو صح بیع غیر المقدور مقدم، للزم تسلیم غیر المقدور و هو محال ان تالی و تالی باطل فل مقدم مثلو. این خلاصه تقریب مرحوم بحر روم در مصابیش رضوان الله علیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماد به این که در یک صورت اونی که محال است لازم این تال مقدم نیست، اونی که لازم این مقدم است محال نیست. بیان ذالک این است که بیع غیر مقدور صحیح. شما که گفتید بیع غیر اگر بیع غیر مقدور صحیح باشد تسلیم واجب است، ملازمه را بین وجوب مطلق با صحت بیع گرفتید. گفتید بین بیع صحیح به وجوب مطلق تلازم است، وجوب مطلق در مقابل وجوب مشروط، یعنی بالفعل واجب است، منجزم واجب است، هم در قبال معلق است هم در قبال مشروط، منجز مطلق بالفعل واجب. آیا وجوب مطلق و منجز با صحت بیع تلازم دارد؟ اگر این رو میخواد بگید نم نار ملازمه، خیر، بیع با وجوب مطلق تلازم ندارد، بیع با مطلق الوجوب تلازم دارد نه وجوب مطلق. مطلق الوجوب علا اقسام، یک قسمش وجوب مطلق است، یک قسمش وجوب مشروط، یک قسمش وجوب منجز است، یک قسمش وجوب معلق، تا ببینیم مورد چیست. صحت بیع با مطلق الوجوب تلازم دارد، چون اگر بیع بود وفا واجب است، بیع علا انها این، وفا علا انها این، وجوب هم علا انها این، نه الوجوب المطلق یعنی بالفعل منجزن بلا شرطن این میشه واجب. تا ببینیم بیع ما چه بیعی است. اگر بیع مال آدم باشه، کالا مال آدم باشه، مقدور هم باشه، نقد هم باشه، همه شرایط رو در بیع رهاز کرده باشن، لازمه چنین بیعی وجوب مطلق وفاست، یعنی بالفعل منجزن این وفا واجبه. کسی معامله نقد کرده، مشروط هم نیست، نسیه هم نیست، صرف و سلم هم نیست، هیچی نیست، خب الان با تسلیم بکنه دیگه. اما اگر نه، نظیر بیع فضولی بود یا عهد العوضین متعلق حق دیگری بود، نظیر و موارد یاد شده، یک قیدی در ناحیه بیع و در قلم رو به بیع بود، اون چه که در ناحیه حکم است مطلق الوجوب است نه وجوب مطلق. گاهی وجوب مطلق است، گاهی وجوب مشروط، گاهی وجوب منجز است، گاهی وجوب معلق، تا ببینیم چیه. خب پس اگر ملازمه را بین وجوب مطلق و صحت بیع قرار دادید، این تلازم ممنوعه، و تلازم ممنوع بود قیاس استثنایی نتیجه نمیده. اما اگر مطلق الوجوب بود که با مشروط بودن سازگار است، با معلق بودن سازگار است، ما بطلان تالی رو معنی بکنیم، تالی باطل نیست، این بیع صحیح است. چون این بیع صحیح است، در ناحیه صحت او یک کمبودی وجود دارد که محتاج به اجازه است یا امور دیگر، این وجوبم جز مطلق الوجوب است نه الوجوب المطلق. یه وجوب مشروط است، یه وجوب معلق است، یه وجود قیددار. این وجوب قیددار با اون صحت قیددار هماهنگن، هر دو صحیح هست. چه محضوری داره؟ خب پس اصاره نقد مرحوم شیخ نسبت به فرمایش مرحوم بحرالعلوم این شد. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله برای تتمیم برهان خودشون یک لا یقال و قلتو دارن، نظیر این قلت قلتو، که کسی این اشکال را نکند، اگر این اشکال کرد ما چنین پاسخ میدیم. باید اون اشکال مشخص بشه اولا، پاسخ مرحوم بحرالعلوم مشخص بشه ثانیا، جواب مرحوم شیخ مشخص بشه ثالثا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود راهی که ما طی کردیم نه مجالی برای اعتراض اون معترض است که از او مرحوم بحرالعلوم به عنوان لایقال یاد کرد، نه مجالی برای دفاع مرحوم بحرالعلوم است که از او به عنوان قلتو یاد کرد. این سه امر مونده، یکی اعتراضی که در اثنا واقع شده، دوم جوابی که بحرالعلوم داده، سوم ریشیابی که مرحوم شیخ کرده. مرحوم شیخ فرمود با اون تحلیلی که ما کردیم نه جا برای اون اعتراض است، نه جا برای دفاع مرحوم بحرالعلوم، یه ففهمی هم دارن. حالا که انشاءالله این سه امر برای بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.